الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. با سلام و درود بی‌پایان بر محمد مصطفی خاتم پیامبران و بر اهل بیت پاک و مطهرش. در یکی دیگر از روزهای بهاری در روزهای آغازین سال 1389 شمسی خدمت شما خوبان هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین محمدی سلام عرض می‌کنم و خیلی مقدم. خیلی خوش آمدید.
ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که اونچه مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. با ما همراه باشید عزیز شنونده با سوالات خودتون و پاسخهای کارشناس محترم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام، خسته نباشید. از حاج آقا محمدی این سوال رو میخواستم بپرسم که آیا تو اون دنیا مثل ما که الان ما ماه رجب و شعبان و رمضان رو مثلا با شکوه میدونیم و خیلی مثلا اعتقاد داریم اینا ماهای خیلی عزیزی هم ماهای خوبی هم، تو اون دنیا هم به همین صورته؟ مثلا اونا هم میدونن که ماه رجب اینطوریه، ماه شعبان مثلا ماه رمضان. بعد یه سوال دیگه که اونا هم روزه میگیرن تو اون دنیا، عبادت میکنن یا نه؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
بله، خب دو سوال داشتن. یکی درباره زمان در حالا اون دنیا، نمیدونم منظورش الان برزخ بود یا عالم قیامت، حالا شما بفهمید که به هر دو معناش، به اینکه عبادت در سرای باقی هست یا نه.
بله، عرض کنم که نسبت به حالا دنیا که به همین نشت گفته میشه، به همین عالم گفته میشه دنیا، عوالم بعدی دنیا نیست. این عالم یا به خاطر اینکه خیلی پسته بهش گفتن دنیا، یا به خاطر اینکه نزدیکه اونها دوره، هر دوش هم درسته. پس دیگه برزخ رو نمیشه بهش گفت دنیا، بگیم این دنیا یعنی عالم طبیعت، اون دنیا یعنی برزخ.
بله.
اون دیگه دنیا نیست، قیامت دیگه دنیا نیست،
عقباست.
حالا یا عقبا یا عالم دیگر.
بله
بله، عرض کنم که در برزخ به لحاظ زمان کلی تابع دنیا هست، یعنی وقتی که این نظام دنیا به هم ریخت و تمام شد، دیگه برزخ هم تموم میشه و قیامت برپا میشه و دیگه انسان وارد اون میشه. بنابراین از این نظر تابع هست، اما گذران زمان در برزخ با گذران در دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. به این معنی که گاهی ممکن انسان در برزخ یک شب مانده باشه از نظر دنیا، از خودش بپرسید میگه 100 ساله که من اینجا گرفتارم، 200 ساله که اینجا گرفتارم، واقعا بنده 200 سال نمول داشته براش. یه جوانی بود مرده بود، مادرش ازش راضی نبود و در حال از کنم آق والدین از دنیا رفته بود. مادر اومد خدمت پیامبر، خواهش تمنا کرد که جوانش زنده بشه. پیامبر دعا کرد، جوان زنده شد، برگشت. وقتی که اومد دیدن یه پیرمرد قد خمیده مثلا 120 ساله، موهای سفید و ژولیده و اینها، مادر گفت که رسول الله عوضی آوردن. بچه من 18 سالش بود، پیرمرد مثلا 120 ساله اشتباه آوردن. جوانو گفت نه مادر، اشتباه نیاوردم، من خودمم. دیشب در عالم برزخ به من چنان گذشته که به اینجا رسیدم. یه شب بیشتر نگذشته بود، ولی او خودش بنده 100 سال پیر شده بود. گذران با هم فرق میکنه. در همین دنیا همین جوری است، یعنی در همین نشأه دنیا هم وقتی انسان در عالم رویا که هست، گذرانی که در عالم رویا هست با گذرانی که در دنیا هست خیلی فرق میکنه. انسان خوابهایی میبینه که اگر بنا بود در بیداری اون خواب اتفاق بیفته، ساعت‌ها بلکه روزها طول می‌کشید، در حالی کل خواب شاید یک ساعت نبوده، دو ساعت نبوده. در عرض این یک ساعت انقدر خواب دیده، انقدر صحنه‌ها دیده، سخنرانی کرده، نماز خونده، چه کار کرده، و نگاهی از این خواب‌ها رو دیدم که مشخص هم میشه چه موضوعی هم روش سخنرانی کرده، چه محورهایی هم بحث کرده، چه کارهایی هم کرده، ولی وقتی بلند میشه می‌بینه نیم ساعت خوابیده.
این به دلیل همون تفاوت
گذران زمان هست. بله. در برزخ هم اینجوری است، کسانی که وارد عالم برزخ شدن اونجا مثلا احساس می‌کردن که روزها ساعت‌ها اونجا ازشون پذیرایی شده، چنین چنان شده، وقتی که تصمیم گرفتن برگردن، برگشتن دیدن همونجا هستن و همون زمان، همون جایی که رفتن تو عالم برزخ همون نقطه ایستادن و همون ساعت، حالا مثلا با کم و زیادش همون جایی هستن که بودن. بنابراین تفاوت هست. اما این که فرمودن که ماهای از خودم که رجب و شعبان، ماه از حرکت ماه به دور زمین پیدا میشه. وقتی که ماه یک بار دور زمین میچرخه یکی از ماهای قمری پیدا میشه که حالا از محرم شروع میشه و همینطور تا تموم میشه. اینها مال دنیاست. جایی که ماه باشد، جایی که زمین باشد، عالم طبیعت باشه. به این معنا نخیر، نه در بهشت این حرف هست، نه در آخرت این حرف هست، نه در برزخ به این معنا این حرف هست. اینا خاص دنیاست. اینها نظامیست که حاکم بر دنیاست. عرض کنم که بله، حالا اون ماه برزخ، زمین برزخ، اونها هم چهرهای برزخی همین چیزا باشون، بحث دیگه است.
این برای فضیلت و شرافتی که برای زمانهای ماننده مثلا ماه مبارک رمضان هست، فکر می‌کنم برای این جنبه سوال مهمتره. آیا برای افرادی که در عالم برزخ هستن قابل درک هست یا نه؟ ما معتقدیم که در ماه مبارک رمضان درهای رحمت خداوند گشوده است. آیا برای اونها هم این هست، این حالت خاص؟ این
همینطوره. عرض کنم که اگر ما جایگاه برزخ رو نسبت به دنیا درست دقت کنیم، خواهیم دید که در واقع ما الان داخل برزخیم. اگر اینجا حقیقتی هست، چیزی هست، این برزخه، دقیقا مثل جنین که در درون رحم مادر هست. عالم دنیا همون عالم رحمه. خب جنین خودش و رحم و همه مادر و همه بخشی از دنیا هستن، ما بخشی از برزخیم. بنابراین الان ما در رحم برزخیم و برزخ ما احاطه کرده. طبعا حادثه که اینجا مهم باشه به اونجا سرایت میکنه، چنانکه مطلب مهم برزخ رو این عالم تأثیر خواهد گذاشت. اما نسبت به اون سال دومیشون که فرمودن که در برزخ و در قیامت نماز و روزه و این چیزا هست، پاسخش منفی است. تکلیف خاص این دنیاست، خاص همین نشئه که ما الان داشتیم دیگه. بنابراین یه چنین ارتباطی اگه شد، طبعا این ارتباط در همه اجزا هست. برزخ به این عالم اشراف داره، این عالم در درون برزخ هست، این ارتباط ها هست و این فهم و این درک و شعور هم هست. بله. اونها که اشراف به این عالم دارن، این درک رو دارن، اثر هم داره. ولی زو گفتم مثلا شب جمعه برید به زیارتشون فلان، اونا هم میدونن که امشب شب جمعه هست، امشب مثلا الان چه حالی هست.
بله.
از خودم نسبت به سوال دومشون که
عبادت هست اون دنیا یا نه،
بله، در مورد عبادت تکلیف فقط خاص دنیاست. غیر دنیا هیچ جا ما تکلیف نداریم، نه در برزخ، نه در قیامت، نه در بهشت، نه حتی در جهنم. جهنم افراد رو وادار به کارهایی میکنن جبرن، اما اون اسمش تکلیف نیست، چون در تکلیف اختیار شرطه. کار جبری رو بهش رنج داشته باشه اختیاراً انسان انجام بده. بنابراین در بعد از دنیا دیگه تکلیفی وجود نداره. بگن که شما باید نماز بخونی، باید روزه بگیری. اما اینکه آیا عبادت هست، نه تکلیف. مثلا انسان تو بهش دوست داره بگه الحمدلله رب العالمین، بله این هست، از لذت‌های بهشتیان هم هست، و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، این هم باعث استکمالشون میشه، باعث رشدشون میشه. آیا در برزخ تدریس و تدرس هست؟ یعنی اونجا کلاس بذارن؟ بله هست، برای استکمال حرفا هست. مؤمن رو اونجا عرض کنم که آموزش میدن که نقایصش برطرف بشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. کسی از شیعیان یا محبین ما از دنیا برند و قرآنی نشده باشن، قرآن رو خوب فرا نگرفته باشن، در قبر اونجا بهشون آموزش میدن. لأن درج الجنه به عدد آی القرآن، درجات بهش به تعداد آیات قرآن هست. فیقال لقار القرآن اقرأ ورقه، به قاری قرآن میگن بخون برو بالا. از همینجا یه نکته دقیق به دست میاد، اون این که شیعه و ولی اولیاء اهل بیت علیهم السلام نباید از دیگران کمتر باشن، و چون در دنیا ممکنه کمتر باشن، در زمین قرآن ممکنه نقاصی داشته باشن، اینها باید تو عالم برزخ جبران بشه که در قیامت دیگه جایگاه اینها از دیگران پایین تر نباشه. نجای اینکه مثلا شما که شیعه اهل بیت هستید، ولی اهل بیت هستید، شما پایین باشید، مثلا دیگران برن بالاتر. این امور در برزخ هست، اما تکلیف نیست. تکلیف خاص دنیا هست.
اگر عبادت به معنی تکلیف باشه نیست، اما اگر به معنی اصل برحال بندگی و اظهار خضوع کردن در برابر خداوند باشه،
ذکر خدا، یاد خدا، این که انسان در محضر خدا مثلا سجده کنه برای خدا و سجده میکنه، ولی از این سجده غرق لذت میشه. چون اونجا حقیقت سجده رو انسان درک میکنه. اما این که بهش بگن مکلفی که سجده بکنی، چنان که در دنیا سجده میکردی، ندیگه اونجا نداری.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. امیدوارم که خواهرام شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 پی شماره 0251.
ببخشین آقای محمدی، گفتم تو فرمایشاتشون که من برنامه‌تون رو دنبال میکنم، گفتن فلی. که اگر مثلا طلب مرج بکنه آدم از خدا من، یه گناه محسوب میشه. پس بعضی از این روایات هست که میگن حضرت زهرا طلب مرج میکرده از خدا من، آیا این چقدر صحت داره؟ مثلا بدونم آیا این درسته درست نیست؟
بله، خب در برخی از ذکر مصیبت ها این جمله گفته میشه که حضرت مثلا فرمودن عجل وفاتی، این درسته یا نه و منافاتی نداره با اون نکته که شما فرمودید؟
بله، اولا اینکه باز من مجددا از دوستان تقاضا میکنم که عرایض بنده رو با دقت تلقی بکنن، این گفته بنده رو بگن. ما هرگز نگفتیم طلب مرگ کردن گناه محسوب میشه، گفتیم کراهت داره، فتوا دادن به کراهتش. مرحوم سید در اوروه فتوا داده و کسی هم مخالفت نکرده. کراهت گناه نیست. کسی امر مکروه رو انجام بده، گناهی در نام عملش نوشته نمیشه. گناه اونه که انسان حرام رو انجام بده یا واجب رو ترک بکنه. بنابراین بنده نگفتم که هر کس طلب مرگ بکنه گناه کرده، که بعد بگیم که خود امام این کار کرده یا حضرت زهرا این کار کرده، برفرض حالا ثابت شد، بگن که خب چطور تنافی هست بین این دوتا. اون چی من درس کردم کراهتش بود، در روایت هم هست، حالا روایت هم فراوان هست. اون چی به ذهن من الان هست، متن روایتی که تو ذهن بنده هست، 3 تا 4 تا روایتی که خدمت پیغمبر رسیدن، همین سوال مطرح کردن، حضرت فرمود نه، خدمت امام صادق رسیدن، خدمت امام کاظم رسیدن، که روایتش تو ذهن من الان هست. حالا اگه لازم بود بعضی از این روایت هم میخونیم که پیغمبر فرمود که مرگ خودش به موقع میاد سراغتون. مرگ یک امر ناگزیر هست، اما قبل از رفتن باید برای 10 گروه هدیه و سوغات تهیه کرده باشی. برای هر کدام 4 تا، یعنی 40 تا سوغات تهیه بکن. نگران مرگ نباش، مرگ خودش میاد به سراغت. روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمود که زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از این است که بمیری و نه گناه انجام بدی نه طاعت. 3-4 تا روایت تو ذهن من هست. پس خودم که پس اون چی که ما گفتیم اینه که کراهت داره، ناپسنده، اما نگفتیم گناهه و گناه نیست. گناه معنی مصطلحش نیست.
بله.
مطلب دوم این که طلب مرگ کردن انواعی داره. اون نوعش ما گفتیم ناپسند است و جایز نیست. اون نوعیست که انسان از کنم که به خاطر خستگی از این زندگی های مادی، اونم به خاطر اون برج هایی که برای خودش درست کرده، به خاطر اون تارنکبوت هایی که دور خودش تنیده، خودشو گرفتار کرده، حالا میگه خدا من از این گرفتاری نجات بده، در حالی که خدا رو گرفتارش نه، خودش گرفتارش کرده. یه سری چشم همچشمی ها و نمیدونم یه سری تجمل گرایی ها و یه چیزی عدم قناعت ها و اینها افرادو گرفتار کرده، بعد هم میگه خدا من دیگه از این زندگی سیر شدم، دیگه نمیخوام زنده باشم. این اون مرگ ناپسندی است، ما اون طلب مرگ ناپسنده. وگرنه دوست داشتن لقاء الله بسیار پسندیده. تو هم روایت داریم و حتی فتوا هم داریم که وقتی انسان آثار مرگ رو میبینه، دیگه اونجا باید لقاء الله رو دوست داشته باشه. اونجا دیگه نباید ملاقات با خدا رو ناپسند بداره که این بده. اگر این طلب مرگ به خاطر لقاء الله باشه، به خاطر امور معنوی باشه. خدایا مرگ منو برسون تا سندی بشه در تاریخ و عرض کنم که مظلومیت اهل بیت پیامبر بماند در تاریخ. این بسیار پسندیده‌ایه. اگه حضرت زهرا سلام الله علیها چنین مطلبی فرموده باشه، خدایا برای اینکه سند مظلومیت اهل بیت در تاریخ بماند مرگ منو برسون. این هیچ اشکالی توش نیست. چنانکه شهادت طلبی هم مرگ طلبی است. نه تنها ناپسند نیست که خیلی هم پسندیده‌ایه. در واقع کسی که شهادت رو میطلبد بزرگترین خودخواهی است. خودخواهی به معنای تمام مثلا از منطقه خودخواهی عاقلانه و بزرگ. یه خدا من نمیخوام که 10 سال دیگه زنده باشم بعدم بمیرم و نابود بشم تموم بشم. میخوام همیشه زنده باشم، میخوام حیات جاودانه داشته باشم. پس شهید از زندگی فرار نمیکنه، بلکه دنبال زندگی هست. منطقه زندگی حقیقی رو در شهادت تشخیص داده. اون رو نمیشه گفت مرگ طلبی بود معنای اول که من عرض کردم. اگه حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شده باشه، ما معتقدیم شهید شده. اگر آرزوی شهادت میکرده که ما معتقدیم که آرزوی شهادت میکرد، این در واقع مرگ طلبی نبود، حیات طلبی بود، منتها حیات جاودانه، حیات شاهدانه، و این دیگه از این بهتر نمیشه. پس مرگ طلبی انواعی داره. یه نوعش رو ما گفتیم ناپسند هست، اون نوعی که انسان به خاطر همین مسائل مادی و زندگی چیز از این قبیل که همش هم ساخته دست خودش هست به بنبست رسیده، حالا میگه خدا من این نعمت رو نمیخوام. کفران نعمت میکنه، چون خود نعمت زندگی از نعمتهای بزرگ خداست. میگه خدا من این نعمت رو نمیخوام. چرا؟ چون خودم به دست خودم زندگی رو تلخ کردم. خب خدا بهش میگه خود زندگی رو شیرین کن. چرا نعمت رو کفران میکنی؟ شیوه زندگی تو عوض کن. اینم تازه حرام نیست، گناه نیست. اما آخر نکته که عرض میکنم راجع به اون جمله ای که حضرت زهرا سلام الله علیها گفته باشه که عجل وفاتی سریعا، اون چیزی که بنده دیدم یک مصرع، یک شعر، البته شعر بلند بود، یک در واقع چکامه نسبتا بلند بود که حضرت در رسای پیامبر بیان کرده بود. اگر اونو ما بپذیریم که مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، که عرض کردم منصوب به حضرت زهراست، نسبت داده میشه این شعر مال حضرت زهراست، هر جمع که من نگاه کردم همونه، نقل یکیست، منتها در منابع مختلف نقل شده، وگرنه مطلب یکیست، یک مورد بیشتر نیست. ظاهرا سند هم سند قابل قبولی نبود، یادم نیست راجع به سندش الان حضور ذهن ندارم که سند چه جوری بود، ظاهرا سند معتبری هم ندیدم. این شعر منصوب از زهرا سلام الله علیها است که اگر بپذیریم این مطلب رو و واقعا حضرت زهرا این شعر رو خونده باشه، معناش اینه که خدایا من دوری پیامبرت رو تحمل نمی کنم، منو زودتر ملحق کن به پیامبر. چنان که در اون نقل هایی که ما داریم وقتی که پیامبر بهش خبر داد که شما سریع به من ملحق میشی، حضرت زهرا شاد شد. این اگه باشه اصلا موضوع بحث ما این نبوده. اون مرگ طلبی که ما گفته بودیم این نبود که عشق پیامبر و محبت پیامبر و عرض کنم لقاء الله باعث بشه که حضرت بگه که وفات من رو سریع برسون تا به پدرم ملحق بشه.
اصولا جناب استاد محمدی یکی از شیوه هایی که برای نقل مصائب و مقاتل بوده در طول تاریخ امروز هم هست اینه که افرادی که خواستن مطلب رو نقل بکنن با زبان شعر در واقع زبان حالی رو سرودن. بعدها این مشکل پیش اومده که اون شعر اشتباه شده با حدیث. مانند همین بله زبان قال شده به تعبیر شما. مانند همین جمله معروف که میگن امام حسین فرموده که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فخذنی یا سور، که این رو مثلا در کتابایی که درباره تعریف های نهضت عاشورا این موضوع هست می‌نویسن که اصولا امام حسین چنین جمله‌ای نفرموده، بلکه یک شاعری که خواسته زبان حال امام حسین رو بیان بکنه به شعر درآورده. البته حالا یا کم دقتی بوده یا کم سوادی بوده که افرادی خواستن نقل بکنن این جمله عربی رو دیدن متوجه نشدن که این شعر، و خیال کردن که یک حدیثه از امام حسین و این رو و شعر بوده، احتمال امام حسین هم نیست، حالا گذشته از این که شعره، زبان حالی بوده که گفتن. فکر می‌کنم جمله که شما در این جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به همین گونه است، در واقع زبان حالی بوده احتمالاً،
شعر که طولانی است.
بله
قصیده که نه چکامی حدود مثلا 15 خطی 15 سطری
که این اشتباه است، البته تصور میشه که این جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها.
منتها حالا اگه ازتون باشه ما برنامه‌های تو شبکه قرآن ظاهرا داشتیم به مناسبت همین تا تعریف عاشورا اینها. اونجا ما بحث زبان حال رو مطرح کردیم.
بله.
بحث کردیم زبان حال هم همینطور بتونه حساب و کتاب چینی، زبان حال هم باید زبان حال باشه. حیاتون باشه اونجا معیارهایی برای زبان حال گفتیم. حالا اون بحث الان اونجا جاش نیست. به هر حال اون چیزی که ما دیدیم این بود. این یک کلمه در همون یکی از اون بیت‌های اون شعر بود که منسوب بود به حضرت زهرا سلام الله علیها و چند جدی هم که نقل شده بود این همون حدیث بدونه، همون نقل بدونه کم و زیاد. بر فرض که صحیح باشه به این شکلی که عرض کردم هیچ اشکالی نداره، حتی کراهت هم نداره. اون که اول ما گفتیم کراهت داره اون موردی بود که به خاطر مباحث مسائل زندگی دنیوی و نمیدونم پول من کمه پس مرگ منو برسون، خونه من کوچیکه پس من یا خونه ندارم، اینا بود که ما گفتیم که کراهت داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و پاسختون. اما همراه باشید دوستان شنونده با ادامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بله، یکی از دوستان شنونده تماس گرفتن چون نخواستن صداشون پخش بشه، سوال خیلی کوتاهی پرسیدن درباره حدیث قدسی که از کی هست و درباره چه حدیثی حدیث قدسی میگن. بفرمایید.
بله، گوینده احادیث متفاوت هست. گاهی پیامبر مطلب رو فرموده میگن حدیث نبوی، گاهی ائمه علیهم السلام فرمودن، چه اسمش رو گذاشت حدیث مثلا ولوی، حدیث معصوم، حدیث امام. گاهی مطلب رو خود خداوند متعال فرموده. حالا اینکه خدا فرموده به کی فرموده، گاهی ممکنه به پیامبران گذشته، به حضرت عیسی گفته باشه، به حضرت موسی گفته باشه، به حضرت داوود گفته باشه، گاهی ممکنه به پیامبر اسلام گفته باشه، گاهی حتی ممکنه که ائمه علیهم السلام خودشون مستقیما گفته باشن که خداوند چنین فرموده. پس حدیث قدسی در واقع کلام خداست، سخن خداست، منتها حدیثه، مثل سایر احادیث، مثل حدیث نبوی. وقتی حدیث شد همه اون احکام حدیث برش مترتب میشه، سندش باید بررسی بشه، دلالتش باید بررسی بشه. قرآن لفظش مال خداست، کلام خداست، حدیث قدسی معناش مال خداست، لفظ مال خدا نیست، لفظ مال امامه، لفظ مال پیغمبره. آنچه که خدا به حضرت موسی گفته که به زبان عربی نبوده که، ای موسی اگر میخوای که عرض کنم با من مناجات کنی چنین چنان بکن، فرمایش خداوند به حضرت موسی که به اون لفظ حدیث ما میخونیم که نبوده، اما تو حدیث ما به متن عربی میخونیم. این کلام، کلام پیغمبره که پیغمبر فرمود خداوند به حضرت موسی وحی کرد که ای موسی چنین و چنان بکن. پس کلام حدیث قدسی کلام خدا نیست، برخلاف قرآن که قرآن کلام خداست. ما تأکید داریم رو این مطلب که قرآن کلام خداست و فکر میکنم قولم دادیم به دوستان عزیز شنونده که یه زمان این بحث رو مفصل و عمیق بحث کنیم که دلایل فراوانی داریم که متن قرآن، کلام قرآن کلام خداست، لفظ لفظش مال خداست و چنین متنی هم ما جز قرآن نداریم، نه کتابهای آسمانی گذشته، نه حدیث قدسی، هیچ چیز نداریم که کلام خدا باشه جز قرآن. حدیث قدسی کلام خدا، لفظش مال خدا نیست، معناش مال خداست.
یعنی که کتابهای آسمانی گذشته هم شبیه حدیث قدسی
بودن؟ آنچه موجوده هیچ کدام کلام خدا نیست.
موجوده.
همونها همینجوری نبود که حالا عبتون باید بحث بشه، چون اون چی الان موجود هست، خب انجیل که کلام خدا نیست که کلام حضرت عیسی هم نیست، اناجیل مال صاحب انجیل هاست، انجیل مرقس مال مرقسه، انجیل یوحنا مال یوحناست.
بله.
توراتی هم که الان موجوده نه تنها کلام خدا نیست که کلام حضرت موسی هم نیست، چون در این تورات شما ماجرای مرگ حضرت موسی و کم و تمام جزئیاتش، کجا مرد، چطور دفن شد، چیزی از این قبیل رو دارید. پس کلام خود حضرت موسی نیست، بعد از حضرت موسی نوشته شده. حالا چی نوشته بحث دیگه هست. خلاصه الان ما کلامی جز کلام خدا نداریم، جز قرآن که کلام خدا باشه، لفظش مال خدا باشه نداریم. حدیث قدسی بله، معناش مال خداست، اگر سند درست باشه، اگر سند صحیح باشه میشه گفت که این معنا رو خدا فرموده.
حالا چرا بهش میگن قدسی؟ به همین دلیل که در واقع چون معنای مقدس مال خداست،
چون مال خداست. در کنار نبوی، حدیث نبوی یعنی سخن پیغمبر، حدیث قدسی یعنی حدیث خدا، سخن خدا.
دیگه فرق هم نمیکنه که راوی این سخن از خداوند پیامبر اسلام باشه یا پیامبران دیگه.
خب از پیامبران دیگه ما خبر نداریم.
خب نه اهل بیت نقل کرده باشن فرق نمیکنه.
حتی خودشون نقل کرده باشن. ما در بعضی از روایاتمون داریم که امام صادق فرمود قال الله تبارک و تعالی، قال الله عز و جل زیاد داریم، امام باقر مستقیما فرمود خدا چنین فرمود. این میشه حدیث قدسی، این میشه حدیث قدسی، منتها راوی حدیث امام صادقه، کلام کلام امام صادق علیه السلام هست.
بله.
مطلب دیگه ای که اینه راجع به حدیث قدسی دوستان باید نداشته باشن، گرچه من کلن گفتم که احکام قرآن برش مترتب نیست، مثلا قرآن خوندنش قرائتش یک حساب ویژه داره، ثواب ویژه داره، خوندن حدیث قدسی اون ثواب قرائت قرآن رو نداره. مس حدیث قدسی حرام نیست بدون وضو، برخلاف قرآن که مسش بی وضو حرام هست. شما کلمه شیطان رو هم، حتی نون شیطان رو هم بی وضو که در قرآن اومده مس کنی متجبه حرام شدی، اما در حدیث قدسی اینجوری نیست، مگر اینکه خود نام خدا باشه که اون بحث دیگه است. خلاصه احکام حدیث قدسی با احکام قرآن کلن متفاوت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. یک سوال کتبی همی که دوستان شنونده برای ما فرستادند که در واقع شبهه‌ای بر اساس آنچه که میشنوند از زبان واعظان و عالمان دین براشون پیش اومده، این که زیبایی رو ما میگیم که خداوند زیباست و خالق زیبایی ها خداوند هست، اما در برخی از تعابیر ما برخی از مظاهر ارزان بوجودتون که فساد رو میگیم اینها از کار شیطان هست و به شیطان نسبت میدیم. اینکه یک امر رو به دو فاعل در واقع نسبت میدیم، گاهی وقت میگیم از آن خداوند هست یا از آن شیطان هست، کدوم درسته و اگر هر دو درستن چجوری میشه اینها رو جمع کرد و معناش چیست؟ این رو بفهم.
عرض کنم که زیبایی از خداست، اما به عدم زیبایی ما میگیم زشتی. عدم دیگه خالق نداره که بگیم خالق عدم زیبایی کیه. بنابراین آنچه که وجود دارد خالقش خداست، آنچه که زشتی و شر و بدیست عدمیست، از ماهیت سرچشمه میگیره، از حد و از نقایص سرچشمه میگیره. اما این که گاهی ممکنه ما، البته در قرآن هم گاهی چون قرآن با زبان مردم سخن گفته، یعنی مطابق با مفاهیم عرفی سخن گفته، گاهی مثلا ممکنه که گفته باشه که هرچه هست از خداست، حتی مثلا شر هم از خداست. مراد همین اون که در ذهن مردم هست. مثلا ما میگیم که خب حالا این فقر از کیست؟ پاسخش اینه که فقر هستی نداره، عدمی هست. بنابراین اما چون تو زبان مردم گفته میشه، خدا میفرماید هر دوش از خداست. ثروت بده میشه ثروت، نده میشه فقر، پس باز از خداست. عرض کنم که زیبایی باشه مال خداست، زیبایی نباشه خلأ زیبایی میشه زشتی، اونم به خدا به این معنا منصوب میشه. ما انشاءالله این بحث رو باید یه زمانی تو بحث عدل الهی اونجا مفصل بحث بکنیم که آیا نقایص و شرور و این محدودیت ها و این چیزها خلاصه به کی منصوب میشه، به خدا منصوبه؟ خب با عدل خدا، با حکمت خدا سازگار نیست. اگه به غیر خدا منصوبه که خب با توحید سازگار نیست، شرکه. ولذا گروه هایی در عالم پیدا شدن که اینها دو مبدعی شدن، سنوی شدن، گفتن مبدع خیرات مثلا خداست، اهورامزداست، من مبدع شرور اهریمنه، شیطانه، شریره. چرا؟ گفتن که نمیشه که خدا که خوبه بدن باشه. این باید اونجا بحث بشه که نه، حقیقت اینه که شرور ماهیتشون ماهیت عدمیست نه ماهیت وجودی، و زیبایی هم هستیست، و عرض کنم که نورانیت هم هستیست، هستی نوره، هستی خیره، عدم شره، گونم نیست، خالق نداره. بله اینجا ممکنه که بعضی از رفتارهای انسانها و غیر انسانها اینها رو مثال بزنن، بگن خب شما یعنی میگید کار شیطان کار خوبیست یا کار بدیه؟ اگر میگید کار خوبیه، پس چرا خدا لعنتش میکنه، مجازاتش میکنه؟ پس باید به شیطان دست مریضات گفت که شیطنت میکنه. اگر میگید که کار بدیه، خب به کی منصوبه؟ بگید به خدا منصوبه، باز چرا شیطان سرزنش میکنید؟ بگید به شیطان منصوبه، پس ما فاعلی داریم که غیر از خداست. ممکنه این مطلب به این شکل مطرح بشه.
این نکاتی که شما فرمودید خب در جای خودش باید بهش پرداخته بشه واقعا، ولی ایشون خصوصا سوالشون درباره زیبایی بود. ما مثالم بخوام بزنیم که ایشون هم همین مثالو زده بودن، اینکه ما گرچه زیبایی رو از طرف خداوند میدانیم و گفته میشه که خداوند خالق زیبایی است، اما مثلا کسی یک
فیلم در واقع سینمایی میسازه که خیلی هم زیبا ساخته این فیلم رو، ولی فیلم بر اساس در واقع یک شهوت و هوای نفس و چیزی که با معیارهای اخلاقی و انسانی و دینی سازگار نیست. یا یک عکس خیلی زیبایی میگیره ولی عکس یک صحنه مستهجن رو داره نشون میده. قطعا ما نمیتونیم این رو بپذیریم بگیم که این چیز خوبی است، ولی زیباست. درش به هر حال فاکتورهای زیباشناسی هست، یا مجسمه یا هر چیز دیگری. این رو خواستن که فهم این زیبایی که در این تصویر یا عکس یا مجسمه یا پدیده هست رو ما منسوب به خداوند بکنیم یا به شیطان.
بله، اون چی که زیباست به ذات اون چیزها برمیگرده. آن چی که اون صحنه رو زیبا کرده، فیلمو زیبا کرده، هنر بوده. هنر زیباست. چاقو قدرت دارم، این که حالا چاقو رو کجا به کار گرفتم دیگه بحث دیگه است. هستی چاقو اشکال نداره، این که کسی از اختیارش سوء استفاده میکنه با این چاقو آدم میکشه اون بحث دیگه است. هنر زیباست، جلوه های هنری زیباست، اما این چاقو، این زیبایی، این جمال کجا استفاده شده؟ سوء استفاده شده، قانون شر زیر پا گذاشته شده. عرض کنم که اون حد و مرزهایی که خداوند قرار داده بود برای همین زیبایی اونها رو مراعات نکرده، اون دیگه از طرف خودشه. خداوند فرض کنید که چهره زیبا رو خلق کرده و به بندگانش هم اجازه داده که از این چهره زیبا لذت ببرن، اما در چهارچوبی که در دنیا خودش مشخص کرده. در اون چهارچوب باشه نه، هیچ اشکالی نداره. فیلم بسازه، زیبا هم بسازه، بسیار عرض کنم که جذاب هم بسازه، هنرمندانه هم بسازه، اما در چارچوبی که خدا گفته اونم در دنیا ها، که در دنیاش محدودیت ها هست، که اون مفاسد دنبال این قضیه هست. پس اون چی که زیباست به ذات این امور برمیگرده. اون چی که به خدا منسوبه با ذات هست، هستی هست، اما اینکه از این هستی در چه مسیری استفاده بشه، خب بله ممکنه گاهی سوء استفاده بشه. چنانکه مثالی که زدم، علم زیباست، علم نور است، اما از علم استفاده میکنن برای استثمار مردم، اسلحه مخرب میسازن برای نابودی مردم. این دیگه سوء استفاده است که با سوء اختیار انسانها به وجود میاد. اون تابلو هم، اون بخشش که زیباست، اون از خداست. اونجایی که از این زیبایی سوء استفاده میشه، این هنر رو در خدمت شهوت قرار میده، اون خلاف امر خداست. اونم فقط خاص دنیاست.
اگه این مثال ملموس تر بزنیم، مثلا این نفر که صدای خیلی خوبی داره ولی با این در واقع آواز خلاف شرعی میخونه، چیزی که حالا بهش میگیم
تحریم‌کنندش. بله
بله،
اون صدا زیباست.
بله،
زیبایی هم مال ذات هست، اما اینکه حالا این زیبا رو ما چه استفاده ازش بکنیم، اون دیگه بحث دیگه است. همون مثالی که من زدم. پس اون چی که به هنر مربوط میشه، به زیبایی مربوط میشه و به خدا مربوط میشه، اون اشکالی درش نیست. چهره‌ای که خدا خلق کرده زیباست، اما اینکه ما این چهره زیبا رو بی حد و عرض کنم بدون حساب و کتاب شرع بخوایم نگاه بکنیم، این دیگه خلاف شرعه، این دیگه زشته، این نگاه زشته، اون استفاده زشته. اینا هم به ماهیت عمل برمیگرده، نه به ذاتش، نه به خود اون هستیش. اگه این نکته که عرض کردم دقت شده باشه، اونهایی که هستی دارن زیبا هستن، اونهایی که به ماهیت برمیگرده، به سوء استفاده ها از این زیبایی ها برمیگرده، به خلاف شر و مراعات نکردن قوانین الهی برمیگرده، بل اونها زشته، ولی اونها دیگه به خدا منسوب نیست.
بله، بسیار خوب، از فرصت استفاده میکنیم در ادامه پرسش و پاسخ و سوالات دیگر دوستان.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، از جناب آقای محمدی یه سوال داشتم. می‌خواستم ببینم که بعضی نقل قول هست که حضرت علی علیه السلام شرم هم میشه این حرف رو بزنم، اون تا چون سواله میخوام بپرسم که بعضی نقل قول هست که میان مثلا چون امام باید هم از لحاظ جسم جذاب باشه هم از لحاظ روحی، یعنی اصلا نقل قول هست که ایشون کم مو بودن و خود رخشون شرم هم میشه، مثلا شکمشون یه کمی جلو بوده یا قدشون کوتاه بوده، میشه اینا رو شک کرد؟ اینا نقل قول اعتبار نداره. میخواستم از سوال کنم که چجوریه؟ اگه درسته بس این اینا که جزه به قول من نقص ظاهری محسوب میشه، به چه صورت این؟ میخواستم که جوابش رو بدید. خیلی ممنون.
بله، به لحاظ اعتقادی این رو توضیح بفرمایید که یعنی چی که ما میگیم امام و پیامبر خدا نقص ندارند، و بعد این مطالبی که درباره ظاهر و در واقع اندام امیرالمومنین نقل شده و دیگر ائمه احیانا به چه معنی است؟
از خونم اون چی که ما در ویژگی‌های امام و پیامبر میگیم اینه که نباید عیب منفری داشته باشن، عیبی که باعث گریز مردم از اونها بشه، باعث تنفر مردم از اونها بشه، مثلا انقدر کوتاه قد باشن که وسیله تمسخر بشن، یا انقدر بلند قد باشن که باز قیافه نامناسبی داشته باشن، یا مثلا دچار به بیماری مثل بیماری های جزام خوره باشن، دچار پی سی باشن، یا بیماری که باعث تنفر مردم میشه، مردم ازش فرار میکنن وقتی میبینن روشون بر میگردونن. برهان قضیه هم اینه که خب این با فلسفه امامت دیگه نمیخونه. امام و پیغمبر کسی است که باید مردم رو هدایت کنه، ارشاد بکنه، باید مردم جذب به او بشن. وقتی مردم ازش فرار میکنن که چطور میتونه امام باشه؟ چطور میتونه پیامبر باشه؟ بنابراین میگیم نقایص حتی ظاهری هم که باعث گریز مردم از او میشه، اینها رو نباید داشته باشه. اینو مطلبی است که ما در اعتقادات میگیم، در عقاید میگیم که امام و پیامبر باید نقایص جسمانی که باعث تنفر مردم میشه از او نداشته باشه. این در واقع کبرای قضیه هست که درش تردید نیست، هم نقل های در این زمینه هست، هم برهان هم اقتضاش همینه، که چون گفتم وقتی فلسفه برای وجود پیامبر باقی نمیمونه.
این نقصی که ایشون اشاره کردن فقط به معنای همین در واقع عیبی که باعث تنفر مردم بشه، همون که حالا مثلا امام ضربتی خورده در جنگ و یه قسمتی از بدنشون آسیب دیده، این رو شامل نمیشه.
نه
بله،
اون چیزی باعث گریز مردم، باعث فرار مردم نشه، باعث تنفر مردم نشه، نخیر،
بله،
اون شامل این برهان نمیشه.
بله،
کسی ادعا نمیکنه که امام باید از نظر شکل ظاهر هم زیباترین انسانهای روی کره زمین باشه. کی گفته؟ پیامبران با هم فرق میکردن، حضرت یوسف خیلی زیبا بود، حضرت یعقوب بنظر یوسف زیبا نبود، هر دو هم پیغمبر بودن. که گفتی که همه باید زیباترین انسانهای زمان خودشون باشن. نه برهان اقتضاش اینه، نه تاریخ اقتضاش اینه، نه کسی چنین حرفی رو گفته. بله، بعضی هاشون زیبا هستن. در بهشت امام زمان علیه السلام طاووس اهل بهشت، همه بهشتی ها زیبا هستن. تو بهشت ما زشت نداریم، اما در بین این زیباها او زیباترینه. اما اینکه همه امامان، اگه همه امامان طاووس اهل بهشت بودن، دیگه به امام مهدی سلام الله علیه نمیگفتیم طاووس اهل بهشت. بنابراین کسی ادعا نکرده که امام باید زیباترین انسانها باشه. هیچ از کنم که مشکلی هم براش پیش مریض نشه. خب پیغمبران مریض میشدن، ائمه مریض میشدن، چشم درد میکردن، سردرد میگرد، کسی این حرفا رو نگفته. خلاصه دوستان عنایت داشته باشن امام رو از حد ربوبیت بیارن پایین تر. امام انسان مثل من و شما، ضربت میخوره، مریض میشه، از کنم بیماری میگیره و به پزشک مراجعه میکنه، مداوا میکنه تا خوب بشه. پاهای امام مجتبی علیه السلام در مسیر راه که مکه میرفتن، چون پیاده میشه، از اکثر 25 سفر پیاده تشریف بردن مکه، پاهای حضرت تاول زده بود، زخم شده بود، به یه نفر دستور داد گفت برو فلان جایی شخصی با این مشخصات هست، یک مرهمی دار ازش بخر بیار تا پامون. این اتفاقات برای امام هم میفته. اینجوری نیست که امام چون امامه دیگه پاهاش زخم نمیشه، پاهاش تاول نمیزنه، مجروح نمیشه. پس اون چی که حرف ادعای ما بود این بود که بیماری یا نقص باعث تنفر مردم درش نباشه.
این فقط برهان عقلی داره یا در روایات هم اشاره
شده؟ دارن نقل های هم باشه. تو کتاب های کلام زیاد دیدم. مثلا مرحوم خواجه در تجدید الاعتقاد مطرح کرده، مرحوم علامه هم آورده، دیگران هم آوردن. تو کتاب های کلامی زیاد دیدم مطلب رو. اما این که اون هم غالبا حرفاشون متن روایاته، غالب حرفاشون از روایات گرفته شده.
خب حالا بپردازیم به این جنبه سوال، اینکه درباره امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که ایشون موهای سرشون به قسمت جلوی سرشون مو نداشت یا شکمشون برآمده بود، اینها به چگونه است؟
در مورد حضرت علیه السلام در نقل ها داره که ایشون اصلع بود. اصلع یعنی کسی که این موهای دو طرف پیشانیش یک مقدار خالی شده باشه. اکثر انسان ها اینجوری هم. شما عکس همین ماها رو، مثلا عکس جوانی ما رو بخواید مقایسه کنید با الان، میبینید که این جایی که الان مو نداره در دوران جوانی مو داشته. این که در اواخر عمر حضرت مثلا کمی موهای کنار پیشانیش خالی شده باشه، این اشکالی نداره. به این شخص میان اصلا، یعنی کسی که نه کچل نه بیمو، کسی که یک مقدار موهای دو طرف عرض کنم پیشانیش ریخته، گوشه های سرش یه مقدار موش خالی شده. در برای حضرت علی مخصوصا دشمنان این حرفو گفتن فراوان.
انزعه هم به همین معنی
هست. انزعه هم به
همین تعبیر هم برای امیر روحانی به کار رفت. بله.
مثلا اون کاتب چیز که نویسنده خیلی زبردستی بود بهش گفتن شما چیکار کردی که به این مقام رسیدی که اینقدر قدرت پیدا کردی در کتابات نویسندگی؟ گفت من 50 خطبه از خطبه های این اصلع رو، چون دشمن حضرت بود در این حال که دشمن بود، گفت من 50 خطبه از خطبه های این اصلع رو حفظ کردم، به اینجا رسیدم که شما میبینید. حفظ اون خطبه ها من در کتابت در نویسندگی به اینجا رسونده. اما این کی گفته نقصه؟ الان شما به محضر یک عالم، به محضر یک انسان شخصیت شرفیاب بشید که کنارهای صورت، کنارهای پیشانش این مقدار موش کم شده باشه، میگید این نقصه، باعث فرار مردم میشه، این عیبه. کی گفته این عیبه؟ اگه کمال نباشه عیب هم نیست.
اتفاقا امروزه که خیلی برود دارم تصور میکنه که اصلا اینقدر طبیعی کاملا، یعنی
همین واقعا طبیعی
اقتضاعات دوره سن انسان.
بله همینطور، وقتی سن انسان که بالا میره، کردم ما هم که مقایسه میکنیم عکسای خودمون رو میبینیم که بله اون در جوانی مثلا جاها مو داشته الان نداره، طبیعی هست که بعضی از این موها کم بشه. اما راجع به این که حضرت شکم داشته، بعضی خیال میکنن که مثلا حالا بطین داشته از این قبیل، بعضی خیال میکنن اولا اینکه خود بطین باید تفسیر بشه، چون اون چی که در تفسیر شرحش گفته شده با اون چی که تصور میشه اصلا با هم قابل مقایسه نیست. میگن چون علم زیاد داشت، خب علم که جا نمیخواد، علم که شکم بزرگ نمیخواد، مادی خوردن شکم، پرخوری شکم بزرگ میکنه. کسی که عرض کنم که خودش میفرماید من از غذا به دو قرص نان جو بسنده کردم، همیشه شکم گرسنه هست، که این شکم بزرگ میشه. اون تو روایت هم داره که حضرت بر اثر علم بطین شده بود، سنگینی علم این کار، این تبعیض که نباید امر مادی باشه،
این تودار باید معنی بکنیم.
به هر حال نمیتونه بگیم که شکم گنده، چون علم چه رفتی به شکم گندگی داره؟
درست.
اتفاقا کسانی که علم بیشتر دارن، اونها عرض کنم که به لحاظ جسمانی معمولا لاغرترن. از این که در شرحش گفته چون علم حضرت زیاد بود، انسان میفهمه که پس بحث بطن نیست به این معنایی که ما در عربی یا فارسی میگیم. علایان اگر هم باشه باز زننده نبوده در اواخر اون، باز به خاطر بعضی مسائل به ترس کردم، این برای ما ثابت نشده که حضرت شکم داشته، چون اونجا که انزع بطین داره در شرحش گفته شده علم حضرت رو به این شکل در آورده، و علم هم جسم انسان رو چیز نمی کنه، جسم انسان رو بزرگ نمی کنه.
بله.
قد کوتاه نبوده حضرت، کی گفته قد کوتاه بوده؟ پس بطین بودنش رو قبول نداریم، قد کوتاه بودنش رو قبول نداریم، اصلع بودن رو به همین معنی که عرض کردم اشکال نداره، بطین بودن هم معناش همون که عرض کردم، نه اینکه از دست شکم مادی داشته باشه. البته شاید نیاز به توضیح بیشترم داشت.
بله. خب البته فرصت به پایان رسید، حالا انشالله اگر به مناسبت سوال دیگری مطرح شد که بیشتر از توضیح شما استفاده خواهیم کرد. در پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز با تشکر دوباره از جناب استاد محمدی به اتفاق همه همکارانم خوبان شنونده رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. حقیار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر